در قالب پیشنهادات برای تقسیمات و افزایش شمار استان‌ها میاد از سوی نمایندگان محترم مجلس، بیشتر در واقع رویکردهای محلی و استانی داره، یعنی خیلی منافع ملی و اون ضرورت‌ها و الزامات ملی رو دوستان ظاهرا توجه نمی‌کنن، چون واقعا همونطور که از اتالیا هم فرمودید، صرف این که مثلا ما یه بخشی رو از یه استان جدا بکنیم، بگیم مثلا اینجا استان جدیدی است با یک اسمی، این که کفایت نمی‌کنه. بالاخره برای مردم هم یه سری مطالبات و انتظاراتی ایجاد میشه که اگر ما واقعا نتونیم در این شرایط اقتصادی بودجه لازم رو برای یک استان جدید به حال اختصاص بدیم، خود این موجب سرخوردگی مردم میشه و اساساً به چالش‌های جدیدی برای کشور تبدیل میشه. این مقدار به نظر میرسه باید نمایندگان محترم در پیشنهادهاشون مخصوصاً در این حوزه تقسیمات کشوری به ضرورت‌های بالادست و در واقع ظرفیت‌های اقتصادی، شیوه های تأمین بودجه برای استانها بیشتر توجه بکنن.
بله، واقعیت هم همین است. اون تا خب نمایندگان مجلس وقتی که بعضا توی حوزه انتخابیه‌ای مردم میبینن که مثلا تو تقسیم اعتباراتی که بایستی سازمان برنامه بودجه اون لحاظ پارامترهای مختلف کمتر توسعه یافتگی را یا جاهایی اگر توسعه بیشتری پیدا کرده اونها رو در نظر بگیره، توازن را در نظر بگیره، وقتی متاسفانه این بحثا لحاظ نمیشه در تقسیم بودجه، مردم دنبال این میگردن، میگن خب اگر شما به مجلس ورود کردی ما توقعمون از شما این دستش که اینجا رو تبدیل به مرکز شهرستان بکنید یا نهایتا تبدیل به استان بکنید. اگر این تقسیمات اعتبارات درست در کمیته های برنامه‌ریزی، شوراهای برنامه‌ریزی استان ها لحاظ بشه و حق شهرستان ها به طور جد داده بشه و کمک بشه برای اینکه مناطق کمتر توسعه یافته توسعه پیدا بکنن و اون قدرت لابی و چانه‌زنی کنار گذاشته بشه برای تقسیم اعتبارات و منطق لحاظ بشه در بحث بدنه دولت برای تقسیم اعتبارات، به تبع چنین توقعاتی هم از نمایندگان مجلس وجود نداره که حالا بگن ما بخش ما رو تبدیل به شهرستان بکنید، فردا جای دیگه شهرستان رو بگه تبدیل به استان بکنید. لذا این بحث ها متاسفانه وجود داره. شما در بحث مثلا مناطق آزاد نگاه کنید، خب یکی از دلایل شکل‌گیری مناطق آزاد این بودش که ما بتونیم کمک کنیم در تسهیل امر صادرات. امروز متاسفانه توقعات بسیار زیادی اومده که در اقصا نقاط کشور درخواست تبدیل شدن به مناطق آزاد را دارن. خب این وقتی ما اون پارامترها را در نظر نگیریم، اون سبب میشه که اینها تبدیل بشه به منطقه‌ای به عنوان واردات کالاهای قاچاق و اون تولید کننده های ما متضرر میشه. اینم مثل همون موضوع هستش. لذا ما مجلس نگاهش این هستش که در مرحله اول کاری بکنیم که اعتبارات به طور دقیق و درست تقسیم بشه بین شهرستان ها و استان ها. مثلا یک استانی اگر ما ببینیم امروز درآمدش به دولت، به خزانه کل کشور در رتبه سوم هستش، ولی وقتی بودجه میخوان بهش بدن در رتبه 27م 28م قرار میگیره، خب همون سیاست های تشویقی وجود نداره که کمک کنن دوباره درآمد ها افزایش پیدا بکنه و بعد سبب میشه که تو همون منطقه درخواستایی رو برای انتظار پیدا کردن یا استان شدن یا شهرستان شدن از این دست موارد وجود داره. ما امیدواریم انشاءالله در دولت جدید و به ویژه در مجلس، به ویژه در تقسیم اعتبارات و کمیسیون تلفیق نگاه به طوری باشه که ما تلاش کنیم که مناطق کمتر توسعه یافته را توسعه بدیم و کمک کنیم مناطقی که توسعه پیدا کردن اونها عقب بر نگردن، اونها همین روال توازن و توسعه یافته ای را دنبال داشته باشن.
درسته آقای آصفری، که از بحثایی که حالا در صحبت‌های شما بود که خیلی هم مهم هست و گلایه به حال مردم هم هست، این هستش که به حال ما باید اجازه بدیم اون منابعی که ایجاد میشه و اون ظرفیت‌های اقتصادی که در هر استان ایجاد میشه حداقل عواید بیشتریش برگرده به خود استان. الان تو همین فضای مشکلات استان خوزستان هم گلایه‌هایی بود که بخشی از آبی که در این استان به حال جمع‌آوری میشه و ذخیره‌سازی میشه برای استان‌های دیگر مثلا میره. تو برخی از استان‌ها هم همچین مشکل مشابهی رو ما داریم. تو بحث تخصیص اعتبارات هم حالا از اتالی فرمودید، مثلا یه استان توی درآمداش رتبه سوم تو کشور داره، بعد موقعی که میخوام بهش بودجه بدیم رتبه 27م رو به خودش اختصاص میده.
اینو
ناترازی هم خیلی آسیب میزنه جناب آصفری.
نه به خاطر همین هستش که ما در منطق بودجه نویسیمون به جای اینکه کمتر توسعه یافتگی و نیازمندی های استان را در نظر بگیریم، متاسفانه چانه زنی و لابیگری سبب شده که اعتبارات تقسیم بشه. مثلا فلان کس چون که جزء مسئولین درجه اول نظام هستش، یه دفعه می‌بینیم توی شهرستانش که نیازی هم به مثلا خدمات بیمارستانی در اون حد اعلای مرکز استانی نیست، یا نیاز به فلان مسیر شیش بانده نیست، یا نیاز به خیلی از سروجایی که الان ما تو مراکز استانها اون را کمبود داریم به جهت اینکه فلان وزیر مال اون استان هستش، یا فلان معاون رئیس جمهور مال فلان منطقه هستش. اینا سبب میشه که اعتبارات اینجوری تقسیم بشه و این تقسیم شدن اعتبارات اینگونه، مردم دنبال نماینده میگردن که بگن آقا حالا ما را از شهر تبدیل کن به مرکز شهرستان،
درسته.
از شهرستان تبدیل کن به مرکز استان. ولی وقتی مردم ببینن اعتبارات درست تقسیم میشه و لابیگری ها کنار گذاشته میشه، نگاه های ناسیونالیستی که مثلا یک نفر چون که مربوط به فلان استان هست حالا امروز مسئول هستش در کشور، شهرش میبینیم یک دفعه در طول مثلا دو سال سه سال یک رشد بسیار چشمگیری رو داره، ولی یه منطقه چون که حالا مسئول از اون استان نیستش اون رشد رو نداره. اینا سبب میشه که اون درخواستای تقسیمات جغرافیایی شکل بگیره و بعدم وقتی ما یک جایی رو اسمش رو گذاشیم استان ولی به دنبالش اعتبار نتونستیم براش بگذاریم، بودجه کافی رو براش بگذاریم، اون سبب میشه مجددا تبدیل به اعتراضات بشه. همین موضوع خوزستانی رو که شما فرمودید، خب بخش اعظمی از نفت و گاز و منابع انرژی کشور مربوط به همین خوزستان هستش. خب
بله.
این اعتبارات به طور دقیق اون بخشی را که دولت موظف هستش از سهم نفت و گاز در اختیار خوزستان بگذاره، امروز نباید یک روز با مشکل کمبود آب مواجه بشه، یک روز با مشکل فاضلاب نشت فاضلابات خونه‌های مردم مواجه باشه، یک روز با مسئله ریزگردها مواجه باشه. خب اینا نشان از این هستش که در تقسیم اعتبارات بعضن شاید داده شده باشه ولی پول جای خودش هزینه نشده.
بله.
امروز گذاشتیم برای رفع مشکل فاضلاب استان، اومدیمش تو یک جای دیگه که اولویت نداشته هزینه کردیم.
بله.
الان اعتبارات استان خوزستان هم شما نگاه میکنید اعتباراتش کم نیست، بودجه خوبی هم در اختیارش گذاشته میشه، ولی مدیریت کردن در بودجه، این که در جای خودش هزینه بشه، اینه که اولویت بندی باشه، اینا متأسفانه وجود نداره و سبب میشه مشکلاتی رو برای مردم در آینده پیش رو داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آصفری به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به برخی پیشنهادات نمایندگان مجلس برای ایجاد 5 استان جدید در کشور. آقای محمد حسن آصفری از اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس در این بخش با ما همراه بود. ساعت 19:38 است. از آن شنونده، شما مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. در این بخش در خصوص حضور ناوشکن سهند در رزمایش دریایی روسیه می‌خوایم صحبت بکنیم. امیر دریادار دوم محمد رضا عزیزی، معاون محترم هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش در این بخش با ما همراه هستن. امیر عزیزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی متشکرم جناب عزیزی. خب حضور در واقع امیر خانزادی فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش در روسیه با هدف در واقع پاسخ به دعوت وزیر دفاع و همتای روسیشون برای حضور در مراسم سالروز تشکیل نیروی دریایی در روسیه بوده که ظاهرا دو شناور ایرانی هم در این رزمایش و در این رژه حضور دارن. توضیح بفرمایید که جزئیات این موضوع چه بوده و بازتاب‌های حضور نیروی دریایی ارتش در این رژه یا رزمایش چگونه است؟
بله حتما، خیلی ممنونم که در ارتباط با این واقعه مهم که به نوعی یک واقعه تاریخی برای کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه این برنامه رو به اصطلاح اختصاص دادید به این
موضوع. خواهش میکنم.
همونطور که فرمودید، امیر فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر خانزادی در رأس یک هیئت عالی رتبه از چند روز پیش به دعوت وزیر دفاع و همتای روسیه خودشون برای حضور و شرکت در مراسم روز نیروی دریایی روسیه به سن پترزبورگ سفر کردن.
بله.
در همین راستا خب این مراسم همه ساله در تاریخ 25 جولای هر سال به مناسبت سالگرد روز نیروی دریایی روسیه برگزار میشه و کیفیت کار به این صورت است که معمولا مقامات و واحدهای شناور نظامی از کشورهای دوست و همپیمان روسیه معمولا برای این مراسم دعوت میشن.
بله.
خب ما این دعوتنامه رو داشتیم، بر اساس این از چند ماه قبل برنامه ریزی کردیم و دو فروند واحد شناور خودمون رو برای حضور در این مراسم به دریا اعزام کردیم. خب این واحدها که یکیشون همونطوری که شما فرمودید ناوشکن تمام ایرانی سهند هست که به دست توانمند جوانان و پرسنل غیور نیروی دریایی به نوعی ساخته شده و همچنین ناوبندر مکران که یک واحد بسیار بزرگ و سنگین پشتیبانی هست از حدود دو ماه و نیم پیش اعزام کردیم. این واحدها با طی یک مسیر طولانی برای رسیدن به اون مقصد که حدود 14,000 مایل دریایی یعنی یک چیزی حدود 30,000 کیلومتر رو
بله.
در واقع طی کردن با عبور از دریاهای طوفانی و قبول رنج و زحمت دریانوردی سخت و طولانی و متلاطم، الحمدلله به موقع و به قول اصطلاح آن تایم به مراسم رسیدن و امروز صبح در واقع تو این مراسم شرکت کردن. این کل مابقا بود و اگر چنانچه بخواید من در رابطه با بازتاب های
بله،
اهمیت این قضیه صحبت کنم در خدمت هم.
خواهش میکنم توضیحات اصلی رو در این خصوص هم بشنویم.
بله. خب به طب همونطور که عرض کردم این دوتا یگان شناور مسیر بسیار طولانی رو برای رسیدن به سن پترزبورگ طی کردن، به این صورت که از شرق از غرب دریای اقیانوس هند در واقع سواحل شرقی آفریقا رو طی کردن تا به جنوب آفریقا و دماغه امید نیک رسیدن. بعد از دور زدن قاره آفریقا در دماغه امید نیک که معمولا در این فصل سال دریای بسیار مواج و طولانی هست به واسطه اینکه در نیمکره جنوبی الان زمستان هست، اونجا دریا بسیار متلاطمه، این به اصطلاح دریای طوفانی و به اصطلاح متلاطم رو عبور کردن و بعد از دور زدن آفریقا به سمت سواحل غرب آفریقا رفتن بالا و با طی کردن خلیج بیسکی، دریای مانش، دریای شمال، دریای بالتیک و خلیج فنلاند در نهایت تونستن به این مقصد برسن.
بله.
این دریا نوردی از این بابت قابل اهمیت هست که این نوع دریا نوردی با این مسافت طولانی و با یگانهای ساخت کشور برای اولین بار هست که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران حتی قبل از انقلاب همچنین اتفاقی رو ما در ناوگان نیروی دریاییمون نداشتیم.
درست.
این حاکی از توانمندی و قدرت و اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به تمامی تحریم‌های ظالمانه‌ای که ما طی این چند سال بعد از انقلاب شاهد آن بودیم و در واقع یگانهای نظامی ما با اقتدار و با صلابت تونستن این مسیر طولانی رو که به هیچ وجه شاید مورد انتظار به اصطلاح کشورهای سلطه‌گر و غربی نبود. همیشه هم گفته بودن که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قادر نیست این مسافت طولانی رو با یگانهای شناور خودش طی کنه. ما با این حرکت به جهانیان اثبات کردیم که این توانمندی و قدرت رو داریم که با به اصطلاح تجهیزات ساخت کشور خودمون و بومی کشور خودمون حتی فراتر از این اقدامات رو انجام بدیم.
بله، خیلی متشکرم جناب عزیزی. به شما و همه همکارانتون در نیروی دریایی ارتش هم خدا قوت و خسته نباشید. میگم انشالله که ما روز به روز شاهده موفقیت های روزافزون نیروی دریایی ارتش و سایر نیروهای مسلح کشورمون باشیم. برای شما آرزو توفیق دارم.
بنده هم تشکر میکنم از برنامه خوب شما و این اهمیتی که قائل شدید.
خواهش میکنم.
موفقیت بزرگ و غرورآمیز رو همه ملت شریف ایران تبریک
میگم. خیلی متشکرم. عصر جناب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به حضور دو نافشکن تمام ایرانی در سالروز نیروی دریایی ارتش روسیه در بندر سن پترزبورگ، امیر دریادار محمد رضا عزیزی معاون محترم امن کننده نیروی دریایی ارتش در این بخش پاسخگوی پرسش های ما. خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی میخوایم در مورد موضوع عزم دولت و مجلس برای جبران عقب ماندگی در خوزستان صحبت بکنیم. همراه میشیم با جناب علیرضا ورناصری قندعلی، نماینده محترم مردم شریف مسجد سلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی. جناب ورناصری سلام بر شما، عصر بخیر. آی ورناصری، خب ظاهرا هنوز ارتباطمون با آی ورناصری برقرار نشده. میخوایم با ایشون در مورد آخرین تحولات و در واقع رسیدگی به مسائل مشکلات مردم عزیز خوزستان صحبت بکنیم. با توجه به فرمان جدید رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئولان اجرایی و دستگاه های مختلف که معظم الله گلایمند هم بودن از در واقع عدم توجه کافی و لازم به حل مشکلات مردم خوزستان در سالهای اخیر و تاکید کردن که بخش‌های مختلف حتی خارج از قوه مجریه هم باید به کمک دستگاه مختلف بیان برای حل مشکلات موجود در استان خوزستان. نمیدونم ارتباطتون برقرار هست با جناب ورناصری؟ نه، هنوز ارتباطتون برقرار نشده. فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو، به محض برقراری ارتباط این گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. خب جناب ورناصری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر آقای ورناصری. خب ما به تازگی فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو داشتیم توأم با گلایه معظم الله از مسئولان دستگاه اجرایی که توجه لازم رو به حل مشکلات استان خوزستان در سالهای اخیر نداشتند و تاکید رهبر فرزان انقلاب اسلامی هم در فرمایشات اخیر این بود که همه دستگاه‌ها حتی خارج از دولت باید تمام اهتمام خودشون رو بذارن برای اینکه مشکلات مردم عزیز و ارزشمند استان خوزستان رو مرتفع بکنن. بفهمید که آخرین اقدامات که الان در استان خوزستان صورت گرفته برای حل مشکلات به ویژه موضوع کم آبی و خشکسالی چه بوده. برنامه‌هایی هم که به هر حال به عنوان برنامه‌های بلند مدت در استان مورد توجه هست رو خواهش می‌کنم توضیح هم بفرمایید.
خب ممنون هستم من از جناب علی و همکاران و محترم و از این فرصت استفاده می‌کنم. عید سعید قدیر خم رو که چند روز دیگه است تبریک عرض می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که مشکلاتی که امروز در استان خوزستان هستن یه شبه ایجاد نشد که بشه به سرعت این مشکلات رو رفع کرد. میدانید که حدود بیش از 20 سال هست که توسط نخبگان و دغدغه‌مندان کشور و استان برای در واقع جلوگیری از سیاست‌های غلطی که وزارت نیرو در بالادست و در واقع در سرچشمه‌های کارون بزرگ هم از رود کارون و دز مکرر در واقع این هشدارات دادن برای اینکه متاسفانه بحث انتقال آب از سرچشمه ها رو بدون مطالعات زیست محیطی و همچنین مسائل مربوط به مردم و پیوست اجتماعی این طرح داره پیاده میکنه. 4 طرح داشتن در انتقال آب که مورد چهارمش فعلا متوقف شده. این در حالیه که حدود در واقع چند سالی هست که ما با خوشسالی آزاردهنده هم مواجه هستیم. مجموع این علت‌ها که البته چند موضوع دیگر هم هست باعث شده که امروز استان خوزستان با توجه به وضعیت خوشسالی که پیش اومده واقعا با مشکل مواجه بشه، هم در آب شرب و هم حتی آب استفاده مورد استفاده و مورد نیاز احشام و مزارع که همه اینا تقریبا امروز به عنوان یک معضل در استان خوزستان مطرح است. در صورتی که از قبل هم ما در واقع به دلیل همین سیاست ها و نگاه های یک طرفی که وزارت نیرو داشته با این مشکلات مواجه بودیم. علی حالا با توجه به شرایطی که پیش اومد، خب همه دستگاه ها بالاخره بعد از تذکرات حضرت آقا و همچنین مشکلاتی که برای مردم پیش آمد،
بله،
وارد کار شدن برای رفع تنش آبی موجود، هم رهاسازی آب از سدهای منطقه خصوصا صد کرخه و دز و همچنین بحث آب شرب برای روستاها و شهرهایی که دارای تنش آبی هستند. اقداماتی شده که در واقع تا حدود زیادی مؤثر بوده، اما این روند قابل تحمل نیست و قابل ادامه دادن هم نیست با توجه به خوشسالی و کمبود بارش باران و کم شدن حجم آبهای پشت سدهای منطقه. اگر درست مدیریت نشه متاسفانه باید بگم که در آینده نزدیک ما حتی برای آب شرب برخی از شهرهای استان خوزستان با مشکل مواجه خواهیم شد که
درسته.
ضرورت داره دوستان عزیز وزارت نیرو هستن نسبت به این مهم توجه بکنن که خدای نکرده به مشکل بدتری مواجه نشه.
الان طرحهای کارشناسی که ارائه شده جناب ورناسری برای اینکه بشود آب رو برای مصارف مختلف در استان خوزستان برای یک دوره بلند مدت به صورت پایدار تأمین کرد چه هست؟
خب ببینید اصل موضوع این سیاست غلطی که وزارت نیرو گرفت در پیش گرفته و اصرار داره برای اجرای اون طی این سالهای تقریبا طولانی گذشته. اولا این روش باید منسوخ بشه، این رو باید جلوش گرفته بشه.
کدوم روش؟
همین بحث انتقال آب از سرچشمه‌های کارون. الان سهم آورد آب به استان خوزستان نسبت به حدود 15 سال پیش یک میلیارد کمتر شده، یعنی ما نیازمون در استان خوزستان یه چیز حدود 17 میلیارد هست. در حال حاضر بعد از 15 سال این آورد شده 16، یعنی 1 میلیارد اینجا کم شده.
بله.
ولی این مسائلی که اتفاق افتاده متاسفانه در گذر روزگار به اینجا رسیده. ما باید ببینیم این 1 میلیارد کجا رفته و چرا رفته، به دنبال چه موضوعی رفته که امروز استان زرخیز خوزستان که رتبه نخست تولید محصولات کشاورزی کشور رو داره، داریم به دست خودمون تبدیل به یک کویر میکنیم.
بله.
گردها و مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شده عمدتاً ناشی از کسر آب در هورای اطراف استان خوزستان هستند که اینها متاسفانه خشک شدن و امروز اینها منشأ گرد و غبار در منطقه ما هستن. علی حال کاری که باید انجام بشه، تکلیف دولت بر اساس ماده الف بند در واقع 36 قانون توسعه ششم بر این بود که 30% در واقع آب شرب استانهای جنوبی رو از طریق شیرین‌سازی آب دریا انجام بده.
بله.
واقعا ما می‌خوایم ببینیم دولت در طول این مدتی که امروز امسال هم سال آخر برنامه ششم هست در انجام این تکلیف قانونی در استان خصوصا چه کار کرده است. این یکی از اون راه‌حل‌هایی که بود که می‌توانست بخش عمده ای از این تنش‌های جاری امروز رو در استان خصوصان حل بکنه.
بله.
واقعا غفلت شده. اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده شاید بگم در حد یک دو مورد، اونم در آبادان ما اتفاق افتاد که خیلی هم ناقص هست و از این قبیل
تجربه خوب موفقی هم هست تو همین کشورهای عربی منطقه. حالا عربستان و امارات به شدت رفتن به دنبال سرمایه گذاری در صنایع در واقع شیرین سازی آب هستن، مشکلاتشون رو حل کردن از این طریق. من نمیدونم واقعا چرا مثلا دولت به تعبیر دقیق جنابالی تو این 8 سال حداقل یک گامی مؤثری رو در این عرصه بر نداشته. چون
از این که متاسفانه اینا راه نزدیک رو در نظر گرفتن، وگرنه حالا شما بدونی در موضوع فاضلاب که باز یکی از فجایع استان خوزستان هست، یعنی بدون اغراق عرض بکنم
بله.
همه شهرهای استان خوزستان با موزل فاضلاب هم دستپنجه دارن نرم میکنن. در طول این سالها بر اساس برنامه بنا بود ما یه رشد 11.5% داشته باشیم. الان که آمار میگیریم شاخص عملکرد دولت در 8 سال گذشته یه چیز حدود نصف این عدد بوده.
درسته.
در صورتی که فاصله ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود 60%. فاصله بسیار معناداری است که جناب عالی هم به خوبی اشاره کردی که باید از این ظرفیت استفاده می‌شد.
بله.
هم در این موضوع هم در موضوع آب شرب که متأسفانه غفلت کردن یا نخواستن یا نتوانستن انجام بدن که کوتاه‌ترین راه رو انتخاب کردن، اونم برداشت آب از سرچشمه بوده که به این موزلی که امروز متأسفانه دامن
یه خبری حالا تو رسانه هم اومد که حدود 2.5 میلیارد یورو اگر اشتباه نکنم قرار شد اختصاص پیدا بکنه از درآمدهای نفتی به حل مشکلات استان خوزستان.
این میشه پیشنهادات بوده، این از پیشنهاداتی بوده که بالاخره خدمت آقا
خب بالاخره استان شما تمام نفت ما تو استان شماست، بالاخره مردم ارزشمند استان خوزستان باید از درآمدهای حاصل از نفت در استان خودشون هم بهره مند بشن دیگه. 2.5 میلیارد یورو عددی نیست، مثلا اختصاص بدن یک کنسرسیوم در داخل شکل بگیره
ده.
حالا با یک پارتنر یا یک شریک خارجی بیان کل استان خوزستان رو موضوع فاضلابشو حل بکنن. این کاری نداره
مثلا ظرفیت برادر خوبم، واقعا این امکان هست، این ظرفیت ها در کشور ما در خود استان هست.
بله.
استان خوزستان به تنهایی تأمین کننده 80% درآمدهای کشوره.
درسته.
این آمار واقعی است که سالهاست داره انجام میشه،
تکرار هم میشه. بله دقیقا،
بله به تکرار داره میشه. اون نکته که شما ابتدای این گفتگو اشاره کردید بحث نظر حضرت آقا، چند سالی است که ایشون از صندوق ذخیره ارزی اجازه دادن مبالغی برای فاضلاب اهواز خرج بشه.
بله.
متاسفانه در عمل وقتی که ما میریم نگاه میکنیم میبینیم واقعا این منویات حضرت آقا حداقل در خود اهواز هم انجام نشده.
بله.
اینم هر سال با بارش و باران و بالا آمدن سطح رود کارون میشه یه موزل دامن مردم رو میگیره.
بله.
مجموعی از این عوامل هست در صورت این مشکلات رو شکل دادن و امیدوارم دولت جدید
حالا آقای رئیسی هم امروز تو صحبتایی که داشتن با آقای استاندار خوزستان تاکید کردن که در حل مشکلات استان خوزستان از اولویت‌های بسیار مهم دولت 13 امیدواریم که حالا با عزمی که آقای رئیسی داره و در واقع پیگیری هاییم که شما در مجلس به عنوان نمایندگان مردم شریف استان خوزستان انجام میدین، انشاءالله ما در یه بازه زمانی 3-4 ساله شاهد حل مشکلات مردم خونگرم استان خوزستان باشیم. خیلی متشکرم جناب برناسی.
ممنون هستم. یه نکته ای رو اگر
تو اگر بفرمایید ما 30 ثانیه فرصت داریم.
سال هاست که متاسفانه دولت‌های مختلف در نگاه به استان خوزستان با کمال تأسف آن وظیفه‌ای که دارن انجام ندادن.
بله.
امیدوارم، ما خیلی امیدواریم، مردم هم خیلی امیدوارن که مجلس انقلابی و با روی کار آمدن دولت انقلابی ان شاءالله شاهد پایان یافتن این معضلات و مشکلات.
انشالله درود بر شما جاور نصری، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم
و خدا نگهدار. آخرین در واقع راهکارها برای حل مشکلات مردم خوزستان رو بررسی کردیم. آقای ورناصری نماینده مردم مسجد سلیمان در این بخش با ما همراه بودن. فرصت هم نداریم. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه امروز بدون خط خوردگی. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.